أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعد از اینکه فرمود به ما کنا معذبین حتی نبغس و رسولا، این به عنوان یک متن است. این رو با آیات بعدی شرح فرمود که چگونه ذات اقدس اله یه ملتی رو عذاب میکنه. قبلا روشن شد که این ما کنا معذبین، همونطور که محققین فن اصول مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، مثل شاگردان مرحوم آقای نایلی، مثل سیدن استاد، اینا گفته این ناظر به عذاب دنیاست و آیات دیگر هم همه تأیید میکنن. این ناظر به اون مسئله اصولی نیست. اگر کسی خواست تنقیح مناط کند، رو استنباط عقلی دارد تنقیح مناط بکند. بازگشت این تنقیح مناط به اون قبح عقاب بلا بیان است که برهان عقلی مسئله است، نه دلیل نقلی. مناط حق است، عقل می فهمد که خدای سبحان هرگز چه در دنیا چه در آخرت کسی را قبل از قیام حجت عذاب نمی کند. این همون دلیل عقلی بر براءت است که از او به قبح عقاب بلا بیان بیان شد. خب بعد از اینکه او مسئله را فرمود، راه سقوط یک ملت را هم ذکر کرد. این آیه ظاهرش این است که ما اگر خواستیم یک شهری را ویران بکنیم، این نشون میدهد که از قبل تصمیم بر ویران کردن یک منطقه بود. لکن برای هر آیه اگر خودش محکم نباشد، محکمات فراوان وجود دارد. ما باید قبلا به محکمات قرآن در این زمینه مراجعه کنیم تا اصل حاکم روشن بشود. در سایه اون اصل حاکم که از مراجعه به محکمات قرآنی به دست آمده است، این آیه را معنا کنیم. ملاحظه فرمودید این آیه رو مرحوم امیرالاسلام 4 وجه برش ذکر کرده، دیگران هم برش وجوه ذکر کردن. بین جناب فخر رازی و زمخشری شقاق عجیبی است. فخر زمخشری ادعا میکند که آیه چیزی دیگر را میگوید. فخر رازی میگوید این آیه در نهایت ظهور است. من تعجب میکنم که چرا زمخشری بر یه معنای غیر ظاهری اصرار میکند که همه اونها هم بازگو میشه انشاءالله. اول بود مشخص بشه که ذات اقدس اله بنای او بر تعذیب چگونه است. یک ملتی را، شهری را یا روستایی را بخواهد ویران کند، رو چه معیاری است؟ اگر رو اصول قرآنی با مراجعه به محکمات اصل حاکم مشخص شد، اونگاه در معنا کردن این آیه دستمون باز است. شواهدی قبلا گذشت که هرگز ذات اقدس اله ملتی را بعد آن عذاب نمی کند. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادی آمده است، منن و کب تدا، نعمتهای خدا ابتداییست، مسبوق به استحقاق نیست، که بشر مستحق یک فضیلتیست به خدای سبحان بر اساس استحقاق اونها به اونها نعمت بدهد. این چنین نیست. نعمت را رایگان عطا میکند. ما بکن من نعمتن فی من الله، منن و کب تدا. این بیان نورانی حضرت از تو صحیفه، یعنی تمام نعمتهای تو ابتدایی است، نه مسبوق به استحقاق ما. اما اگر بخواهد نعمتی را بگیرد یا عذابی را نازل بکند، این مسبوق به استحقاق است. پس هاهنا امور ثلاثه. امر اول اینه که نعمت بخشی خدا مسبوق به استحقاق نیست که شخصی مثلا عبادت کرده، عمل صالح انجام داده، استحقاق دریافت نعمتی داشت، خدا به اون نعمتی عطا کرد. نه، این چنین نیست. بر و فاجر نعمت عطا میکنه. دوم این که اگر بخواهد نعمت داده را بگیرد، مسبوق به استحقاق تنبیه است. سوم آن که بخواهد عذاب بکند او را به هلاکت برساند مسبوق به استحقاق بیشتر است. اولی که ما بکم من نعمت فمن الله بر اثر فضل خداست، احسان الهی است. دومی و سومی برابر با عدل خداست. او چون محسن است من نکب تدا، او چون عادل است هرگز نعمتی را که داد بی جهت نمی گیرد، کسی را هم بی جهت عذاب نمی کند. این اصول سگانه جز محکمات قرآن کریم است. اگر این محکمات روشن شد، حاکم دست ماست. وقتی اصل حاکم دست ما بود، ما این آیه اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها را به خوبی میتونیم معنا کنیم. بخشی از اصولی که به محکمات برمیگردد در طی بحث‌های قبل گذشت، مثلا در سوره مبارکه قصص به این سوره به این آیه بر بخوریم که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اینها ظالم باشد. آیه 59 سوره مبارکه قصص این بود: و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. این تعبیر ما کنا، ما کنا برای بیان سنت الهی است. یعنی سنت الهی این نیست کسی را عذاب بکند مگر اسمان حجه، مگر ظلم اون مردم. در سوره مبارکه رعد هم مشابه این گذشت، انعام هم گذشت که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اینا در اثر ظلم استحقاق داشته باشند. آیه 131 سوره مبارکه انعام این است: ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این لم یکو ما کنا همه اینها بیانگر سنت الهی است. هرگز ملت غافل را خدا عذاب نمی کند، هرگز ملت غیر ظالم را خدا عذاب نمی کند. این در سوره مبارکه انعام بود. تو سوره مبارکه نساء مشابه این یه اصل کلی دیگری آمده که خدای سبحان بدون اتمام حجت و بدون اینکه به نصاب به استحقاق برسد کسی را زدد عذاب نمی کند. آیه 147 سوره مبارکه نساء این است که ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. شما اگر اهل شکرگزاری باشید، اهل ایمان باشید، خدا هرگز شما را عذاب نمی کند. چی کار دارد شما را عذاب بکند؟ و کان الله شاکرن علیما، نه تنها عذاب نمی کند بلکه بر اساس شکر ایمان شما مزید نعمت را هم دربار شما روا می دارد. در سوره مبارکه رعد فرمود اون چرا که ما به شما دادیم از شما نمی گیریم مگر اینکه خودتون برگردونید. این مضمون در دو جای قرآن کریم است. یک جا همین سوره مبارکه رعد آیه 11 است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هرگز خدای سبحان مسیر زندگی جامعه رو عوض نمی کند مگر اینکه خودشون در روحیاتشون تغییر ایجاد کنند. نعمتی که داد نمی گیرد ولو این شخص مستحق نعمت نباشد. تو اون مطلب دوم این بود که انعام الهی را خدای سبحان قصد نمی کند، مربوط به استحقاق نیست. چون من نکب تدا، این چی نیست که قبلا این آدم های خوبی بودن خدا به اونها نعمت داده. نه، نعمت عطایی و فضل خداست. فرمود ما چیزی که دادیم نمی گیریم مگر اینکه خود اونا پس بدن. این اصل کلیست. خب اینا یک آیه و دعایه نیست، هیچ ابهامی در این سوره قصص نیست، در سوره انعام نیست، در سوره رعد نیست، در سوره نساء نیست. اینا خیلی شفاف است که خدای سبحان هرگز به کسی ستم نمی کند، هرگز ملتی را عذاب نمی کند، هرگز نعمتی که داده از اونا نمی گیرد مگر اینکه خود اونا برگردونند. این اصول حاکم باعث می شود که انسان در تفسیر همین آیه محل بحث که اذا اردنا قريه امرنا مترفيها دستش روشن باشد. یعنی ما وقتی اراده می کنیم که ملتی رو به عذاب برسانیم که سابقا اینها تغییر نعمت داده باشن، مسیرشون رو عوض کرده باشن، شکر را به کفر نعمت، ایمان را به کفر اعتقادی و عدل را به ظلم تبدیل کرده باشن. لذا مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه بعد اینکه چهار وجه در اذا اردنا ان نهلک قرية ذکر میکند، امرنا مترفیها، میفرماد اقرب الوجوه الی الثواب همون اولیست. اولی اینه که اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیها به طاعه، نه امرناهم بالفسق فسقوا که زمخشری بسیار دارد، امرناهم به طاعه. و اینها هم اوامر الهی است، هم برکات هست، هم امتحان است. فسقوا، اینا وقتی دستورات الهی را انجام ندادن مستحق عذابند. و اصلی که از این آیه برمی آید این است که هیچ ملتی عذاب نمی شود مگر اینکه معصیت را بر طاعت مقدم بدارد. بعد اینکه نعمت است، چیزی رو که در دوران پیری این عیب نیست. در سوره مبارکه یاسین فرمود من معمرون مکس و فلخل، پیری نعمت است، ضعف نعمت است. این اگر در دوران پیری هم نشاط جوانی داشته باشد که خامندیش می شود، یعنی با فکر رفتن باشد. نفرمود من معمرون مکس و فلعمر، که فرمود من معمرون مکس و فلخل، این یه علا له الخلقی هست، یه علا له الامری هست، قل روح من امر ربی هست. اون روحانیت و معنویت و اون عقل و خرد را که نمیگیرد که، مگر اینکه کسی از خودش از دست بده. این اون چی که دستور این باره که یاسین آمد به عنوان موجبه کلیه است و نقص نیست. خب یه آدم پیر اگه ضعیف بشه این که نقص نیست، یعنی باید بار کمتری داشته باشه، به فکر خودش باشه، این به فکر رفتن باید باشه، نه به فکر خوردن و خوابیدن. ما وسائل خوردن و خوابیدن رو از اون میگیریم که بیدار باشه، چیز خوبی است. نفرمود من نعمهرون نکس و فل امر، که همون فل خلق. اما اون کسی که فل امرش یعنی جنبه روحش ضعیف میشه، یه نحوه عذابیه، او رو به نحوه موجبه جزئیه فرمود. فهمت به من کن من یورد به الى ارزر العمره لکه لا یعلم بعد علم شیعا. بعضی هستن که در دوران پیری خرف میشن، یه عذابیه. این یک کودک 90 ساله است، الان وقتی که شب یلدا شد میخواست حرف بزنه، میگو وقتی که ما جوان بودیم اینقدر میخوردیم، الان هم حرفش هم میده. خب این یه بچه 80 ساله است، یه بچه 90 ساله است، یکی عاقل نشد. فبود همون مقدار فهمی هم که داره ازش میگیریم. من کن من یرد دیلا ارزر الاموره لکی لا یعلم من بعد علم شیعا، نه همه تون جور میشی. اما اونا که الا قلبن قد وعا القرآن، با قرآن بودن، با روایت بودن، اینا برو در دوران پیری هم باشه عاقلترن، محترمترن، اینا رو خدا هرگز نمیگیره. خب این که فرمود و اذا اردنا ان نهلک قریتم، امین الاسلام وجوه چارگانه که ذکر که ملاحظه فرمودید در اقرب الی الثواب هم وجه اول است، امرنا مترفیها به طاعه ففسقوا. زمخشری خب چون یه عالم بزرگواری است، نه تنها ادیب است، مفسر خوبی است و کتاب او هم تقریبا مورد ملاحظه خیلی از صاحب نظران بود. از زمخشری به عنوان جار الله یاد می شود، برای اینکه این دو سال و اندی در کنار کعبه اونجا مجاور شده است و این تفسیر شریف را هم اونجا نوشته. بعد از اینکه این تفسیر را نوشته، این را در همون کنار بیت الله گذاشته که علما و صاحب نظران از جهات بلاد گوناگون برای زیارت بیت الله میان این کتاب را ببینن، اظهار نظر کنن، نقد کنن، بررسی کنن. اگه ببین 7-8 سال دیگه کتاب مونده، هم برای آن است که او محققان نوشت، هم در معرض افکار خیلی از صاحب نظر. اینطور نبود که فورا این کتاب اونجا بنویسی بره تو شهرش، این کتاب نوشته اونجا گذاشته که صاحب نظران و علما بیان ببینن، نقد کنن، اشکال کنن، بررسی کنن، پاسخ بدن تا یک کتاب پخته بشه. این که به علا هفته هشت سال زناخشری این چنین گفته، زناخشری این چنین گفته، رو همین جهته. بعد از این که مرحوم امین الاسلام از کشاف زناخشری باخبر شد، ظاهرن جوامع جامعه رو نوشتن. این مجمع بیان رو که مرحوم می فرمودن از اون تفسیر بیخبر بودن. بر تقدیر زناخشری اصرار دارد که اینجا مفعول محذوف است. ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها بالفس ففسقو. دو تا حرف داره زناخشری. یکی این ففسقو را قرینه میگیره بر محذوف، مثل این که میگوید اگر شما گفتید امرته فقامه، معلوم میشد که اون محذوف قیام است. امرته بالقیام فقامه، امرته بالقراءه فقرأ. اگر گفتید امرته فقامه یا امرته فقرأ، معلوم می شود که محذوف یک جا قیام است یک جا قرائت. اینجا هم که فرمود امرنا مترفیها ففسقو، یعنی امرناهم بالفس ففسقو. این مطلب اول. دوم اینه که خدا که به فس امر نمی کند. می‌فهمه چون امر خدا به فعل مستحیل است، پس معنای مجازی اراده شده. و این است که با امکانات فراوانی به اینها دادیم، اینا فسقو. نعمت‌های فراوانی دادیم، بعد در نعمت الله کفرا و اهل قوم دار البوار و ماننده اون. اصرار دارد که این معنا را تثبیت کند. لابد ملاحظه فرمودی سیدن استاد مرحوم علامه تو المیزانم تلاش و کوششش این است که سخن زناخشری رو ابطال کنند. امام رازی در تفسیر میگوید که اون چرا که ما میگوییم هازا فی غایت الظهور، نه روشن است بلکه شفاف است این مسئله که ازا امرنا مترفیها به طائف فسقو. این معنا فی غایت الظهور است. اما من نمیدونم، تعجب میکنم که چرا زناخشری اصرار دارد بر اون معنا که ازا امرنا مترفیها بالفسقه ففسقو. بعد به زناخشری میگوید که خب شما این جمله چی رو معنا میکنید؟ اگر گفت ازا امرته فعصانی، یعنی چی رو معنا میکنید؟ با فا هم که میگوید، یعنی امرته بالمعصیه فعصانی، یا نه ازا امرته فعصانی کار نداریم به این که اون مأمور به چیست، فقط جامعش که اطاعت هست منظوره. یعنی من وقتی که دستور دادم یه کار رو انجام بده اون نمی کنه. این منظور همینه. اطاعت و فسق اون مأمور به خاص نشون نمیده. اگر گفت ازا امرته فعصانی، یعنی او هر حوال روش نداد. اینجا هم همینه. امرنا مترفیها ففسقو، یعنی امرناهم به طاعه. حالا به صوم و صلات است، به عبادات است، به مسئله زکات است، به مسائل مالی است، به مسائل اخلاقی است، به مسائل اجتماعی است، در هر جا باشد. مطلب دیگه این که جریان مترفین یه وقتی به صورت امر واگیر، آفت عمومی، این طبقه پیاده نظام را هم در بر میگیره، مثل آیه محل بحث. یه وقت است نه، در یه جایی مؤمنین مشغول کار خودشونن، مترفین نعمت زده هم مشغول اون رفاه زدگی هم، اونها در مؤمنین اثر نمی گذارن، مؤمنین هم از اونها متأثر نیستن. در چنین مواردی عذاب مخصوص خود مترفین است. در اونجایی که عذاب مخصوص مترفین است، در سوره مبارکه مؤمنون در قیامت این چنین بیان می شود. آیه 64 سوره مبارک مؤمنون است که حتی ازا اخذنا مترفیهم بالعذاب ازا هم یجعرون. ما وقتی مترفین اون منطقه را عذاب کردیم، اینا جعارشون، نالشون، فریادشون بلنده، دیگه همه را عذاب نمی کنیم. برای اینکه اون مؤمنین امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، در مترفین اثر نکرد، بعد ناچار شدن گفتن لکم دینکم ولی دین، لا حجت بیننا و بینکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. آخر همینه دیگه. اگر امر معروف و نهی از منکر طبقه ایمانی اثر نکرد، اونا میگن لکم دینکم ولی دین،
لا حجة بيننا وبينكم لنا أعمارنا ولكم أعماركم. آخر همین دیگه، اینه که وسیله برای جنگ و مبارزه ندارن، که امر معروف هم کردن نهی از منکر هم کردن. در چنین فضایی معترفین معذبن. فرمود اذا اخذنا، البته مربوط معاد است ولی دیگه غیر معترف گرفتار نیست. بعد در دل زمخشری خطاست دیگر، نه قبول نکردن، اشکال کردن. نه منظورم این که کتاب کتابت عمیقی است، یه وقت از همینطور رها شده. این میگه به این که ما محذوف را از کجا بفهمیم چیست؟ اگر گفته شد یک کلمه محذوف است، ما باید قرینه داشته باشیم بر حذف. ایشون میگه به قرینه فسق ما میفهمیم که اون محذوف فسق است. مثل این که وقتی بگوید امرته فقامه، به قرینه فقامه ما میفهمیم که اون محذوف قیام است. امرته فقرأ، به قرینه قرأ میفهمیم اون محذوف قرائت است. این حرف حرف ادیبانه است، لکن با مورد سازگار نیست. ما یه وقتی میخواهیم بر اساس مغنی و امثال مغنی قرآن رو تفسیر کنیم، یه وقتی نخیر قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنیم. اگر بخوایم قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم، باید محکمات قرآن اول مشخص بشه. وقتی محکمات قرآن مشخص شد، اصل حاکم دست مفسر است. اصل حاکم که در دست مفسر بود، به استناد اون اصل حاکم اون آیاتی که وضعش روشن نیست روشن میشود. این اصول حاکم چراغند دیگر. لذا مرحوم امیر اسلام چهار وجه ذکر کرده، بعد فرمود اقربها الی الصواب همین است که اذا امرنا مترفیها به طاعه. خب در سوره مبارکه سبع اونجا وضع مترفین را مشخص کرد که اینا تنها هستند که در برابر امر انبیا موضع میگیرن. آیه 34 سوره مبارکه سبع این است که وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. این مترفین نعمت زده ها هستند که در برابر انبیاء الهی، اولیاء الهی یا مبلغین الهی مقاومت میکنند. این نذیر را قبلا ملاحظه فرمودید، بالاصال انبیاء و ائمه علیهم السلام به تبع علمای الهی مبلغان الهی هستند. اینایی که ذات اقدس الهی فرمود لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولین ذروا قومهم، اینایی که به عنوان انذار رفتن در شهر یا روستا، یه عده مطرف در برابر اینا بیستن. مشمول این گروه هم مشمول این آیه است. این چیزی نیست که فقط مخصوص انبیا و ائمه علیهم السلام باشد. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر، که بالاصاله انسان کامل معصوم علیه السلام است، به تبع شاگردان اونها، حالا یا خود انبیا و اولیاء علیهم السلام می روند یا شاگردان اونها مبلغان از طرف اونها، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. فتحصل که یا مترف مرزش از مؤمنین جداست، مثل آیه سوره سبع، مثل آیه سوره مؤمنون و مانندو. یا نه اینا عده رو شستشوی مغزی دادن، اونا با داشتن رهبران الهی به دنبال اغنیا را افتادن، جمعا یه ملت فاسده رو تشکیل دادن. نظیر آیه محل بحث که مترفین باعث اسیان افراد متوسط و ضعیف هم می شوند، رضا قریه قریه آلوده خواهد شد. اون وقت دمرها تدمیرا راجب کل این قریه خواهد بود. این چنین نیست که این مسئله معروف که آتش افتاد خوشتر نمی کند، نخیر خوشتر می کند. در جریان آد اینطور بود، در جریان سمود اینطور بود. همونجا که سخرها علیهم سبع لیال و سمانت ایام فرمود ما اون مؤمن رو نجات دادیم، همین نیل که خون شد، این دریای روان که خون شد، اگر موسوی ها، کلیمی ها، پیروان هست موسی ها میخواستن آب بردارن، آب بنوشن، مصرف کنن، آب بود. فرعونی ها میخواستن بگیرن، خون بود. همین آب بود دیگر، همین دریا بود. این چنین است که آتش گفتاد خشکتر نکند. این آتش بشری نیست. آتش الهی که باشه کاملا خوشبتر میکنه. در جریان آل لوط اینطور بود، در جریان عاد اینطور بود، در جریان ثمود اینطور بود، در جریان آل فرعون اینطور بود و مانند. خب خب بله دیگر، اگه امر و معروف نکنن بد کردن دیگر، به وظیفهشون عمل نکردن. این روایتی که بیان نورانی حضرت رو که مرحوم کلنی نقل کرد در بحث دیروز جا ذکر شد که حضرت فرمود اون پیر مردی که شب مشغول عبادت هست ولی هیچگاه چهرش در برابر منکرات الهی افروخته نشد و عصبانی نشد در برابر تغیان تغیانان گران، اینم استحقاق عذاب دارد دیگر. بله دیگه، یعنی بله بله، این اصلا همیشه است دیگر. این اصل اصل کلی است. اصل کلی اینه که به نحو موجب کلی هر وقت ذات اقدس اله بخواهد ملتی را عذاب بکند بعد از آزمون است. این پیام این آیه است. این عذاب یک قضیه قضیتون فی واقعه که نیست، یه اصل کلی است. هر وقت خدای سبحان بخواهد ملتی را عذاب بکند امر میکند، آزمون میکند، دستور. چرا؟ قبل سخن از هلاکت نیست، اون عوامر الهی در برابر اون کیفر و پاداش بهشت است. امر هست، اون در برابر بهشت قیامت و جهنم قیامت است. اون اصل جامع است. اما عذابهای دنیا بعد از اینکه فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این رو میخواد شرح بده. وگرنه اون که اصل همه جایی است، خدای سبحان امری دارد، نهی دارد. ای کسی آمنه به عمل صالحا، قبلش هم فرمود من اهتدا فانما یهتدی لنفسی، من ضل فانما یضل علیها. این رو قبلا فرمود، آیات دیگر هم فرمود. یه اصل جامع همگانی است. اما اینکه فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، سنت خود را در ویران کردن آبادی ها و شهرها بیان کرد، او رو در شهر میدهد که کجاها را ویران میکنه، چه ملتی را ویران میکنه، این رو در شهر میدهد. خب بعد فرمود به اینکه یه روایتی که در کتاب شریف نهج الفصاحة از بزن بارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل شد، در اون روایت دارد که ذات اقدس اله در معاد یا در فرصتهای دیگر به پیغمبر اسم شریف حضرت را برد. مستحضری که در قرآن کریم اونقدر خدای سبحان به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احترام بکند که نام ایشون رو به عنوان خطاب نمیبرد. درباره انبیای دیگه یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی اینا هست علیهم السلام، اما درباره پیغمبر هرگز همچه خطابی نیست. اون چیزی که مربوط به پیغمبر است یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا اوائد، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، با این کنایات، با این القاب، با این عناوین تجلیل آمیز ذکر میکنه. ولی در معراج کاملا اونجا دیگه جریان خصوصی و مشافه هست. پشت سر هم اون حدیثی که در باره معراج هست میتونه باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میفرماد به خدا من سبحان من چنین گفت چنین گفت چنین گفت، اونجا مکرره در مکررت یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد، این گفته میشود صلی اللہ علیه وسلم، این که گفته میشود الذی سمی فی السماء و احمد همین است. اونجا سخن از یا احمد یا احمد یا احمد فراوان است. در حضور مردم خدای سبحان از پیغمبر به عنوان یا ایها النبی یا ایها الرسول با این جلال و شکوه ذکر میکند. یکی دو جا که نام مبارک حضرت هست، این به معنی خطاب نیست در قرآن کریم که اگر فرمود اون حضرت والذین آمنوا معه اشد و الکفار رحمه بینهم، اون به عنوان خطاب نیست. یا اینکه او ما کان ابا احد من رجالکم، اون به عنوان خطاب نیست. این دو جا هست که به عنوان خطاب نیست. اونجا هر جا که سخن از خطاب است با تجلیل و تکریم است. ولی در ارتباطات خصوصی مکرر به نام مبارک اون حضرت صدا می‌زند. اما جریان مترفین و مرفهین بیدر اینا قبل از اینکه در قیامت به اون عذاب عظیم گرفتار بشون یک، و یا قبل از اینکه در دنیا به عذاب تدمیری و سقوط همگانی گرفتار بشون دو، تک تک اینها هم عذاب مقطعی دارن. این سه در دو جای قرآن قبلا بحث گذشت، یکی آیه 55 سوره مبارکه توبه بود که فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. فرمود این مترفین مرفهین بیدرد، این کفار، این مشرکین که وضع مالیشون خوب است اما مترفانه و مرفهانه دارن زندگی میکنن، اموال و اولادشون شما را به شگفتی وادار نکند. اینا یه وسیله عذاب است برای اینا که خدای سبحان او را با همین امور در دنیا عذاب میکند. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اینطور است. بنابراین اینا گذشته از اون عذاب قیامت که اخذنا مترفیهم یک، و گذشته از اون عذاب عمومی که ویرانی یک منطقه است دو، عذاب مقطعی هم دارن که مخصوص خود ایناست، به تابنگیر خود اونها خواهد شد. نه، میبینید یه فرزند معتاد پیدا میشه، یه اختلاف زن شوهر پیدا میشه، یه فردی ورود در یه شرکت قاچاقی پیدا میشه که سر از زندان در بیارن، غالب اینا گرفتارن. این فیلم هایی که میرید میسازن از زندگی همین هاست. اینا که فناوری علمی ندارن، اینا رو در این پرونده ها در بیارن میسازن. غالب این فیلم هایی که میبینید این از همه این پرونده های قضایی این آلوده هاست. خب این که فرمود و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، این چنین بود و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. گاهی می فرماید به این که خدای سبحان ظلم نمی کند، خدای سبحان جهل ندارد. اینجا در این موارد است که سخن از نفی ظلم نیست، برای که آیات دیگر فراوان بود و در همین آیه هم فرمود اینا به خودشون ظلم کردن. اما خبیر بودن، بصیر بودن ناظر به این است که ما میدونیم به چه گروه امر کردیم، چی امر کردیم، میدونیم که چه گروهی خلاف کردن، چه گروهی در سر توطئه بودن، چه گروهی افراد دیگر را شستشوی مغزی دادن، دنبال خودشون را انداختن. و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. حالا یه مطالب دیگری مربوط به این آیه نبود، انشاءالله وارد مطلع بعدی بشیم. والحمدلله رب العالمین.